و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام پنجره‌ها رو به آسمان باز است. ببار حضرت باران که فصل اعجاز است. کجا قدم زده ای تا ببوسم آن جا را که بوسه بر اثر پات عین پرواز است. رسیده عمر و صبوری و طاقت آخر خط، بیا که روز وصال تو روز آغاز است. زمین بدون تو بی آفتاب مانده، ببین تمام پنجره ها رو به آسمان باز است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
مارف امحال امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. مارف امحال امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه بشارت در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه با استفاده از مطالب دانشنامه امام مهدی علیه السلام با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ یه دایره المعارف مفصل و جامع در زمینه مهدویت که حاصل تلاش پژوهشکده علوم و معارف حدیث وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه قبل این موضوع مطرح شد که مهدویت رو از دو منظر تاریخی و اعتقادی میتونیم مطالعه کنیم. از هر زاویه که به این مسئله نگاه کنیم، برخی مسائل اصلی و برخی فرعی هست. باید مراقب باشیم پرداختن به مسائل فرعی هم ما رو از اصول مهدویت دور نکنه و هم موجب اختلاف بین گروه‌های مختلف معتقد به مهدویت نشه. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی از محققان دانشنامه امام مهدی در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته این موضوع مطرح شد که مهدویت در تفکر شیعی از دو منظر میباید مورد بحث قرار بگیره. یه سری از مباحث مهدوی جزء مباحث اعتقادی مهدوی هستن، یه گروه از مباحث هم جزء مباحث تاریخی مهدوی هستن. از منظر اعتقادی انکار موضوعات اصلی ارکان مباحث اعتقادی در مبحث مهدویت به عنوان انکار جزئی از تشیع مطرح میشه. یعنی انکار امامت موجب میشه که فرد از زمره شیعیان 12 امامی خارج بشه. درباره اصول ارکان اعتقادی مهدویت این نکته رو هم گفتیم که این ارکان اعتقادی با ادله نقلی محکم و قطعی اثبات میشن که در منابع کهن شیعی مطرح شدن، استنادهای اطمینان بخشی دارن که هیچ گونه تعویلی رو نمیپذیره. این ادله نقلی متواترند، قطعی‌اند و میتونیم بگیم جزء محکمات حدیثی شیعه هستند که همانند محکمات قرآنی ملاک، محور و مبنا در بقیه اعتقادات هم هستند. البته موضوعات فرعی تری هم هستند که جزء مباحث بنیادین مطرح نمیشن، مثلا مباحث مرتبط با فلسفه غیبت، اینکه چرا امام علیه السلام غایبه، یا برخی از ویژگی های امام که ارتباطی با مقام امامت ایشون ندارن، مثل همسر داشتن امام مهدی علیه السلام، یا اینکه چگونه زندگی میکنن، در کجا اقامت دارن. این مباحث جز مباحث اعتقادی اصلی محسوب نمیشه. حالا اینکه ما باید در این مباحث آگاهی داشته باشیم، ولی اینکه این مباحث بیان جایگاه مباحث اصلی رو بگیرن، این سخن درست نیست. گاه دیده می شود که در برخی از مجامع این مباحث فرعی جای خودشون رو با مباحث اصلی عوض می کنن. یعنی اصل مسئله این هست که آیا امام زمان علیه السلام همسر دارند یا ندارند، یا در چه منطقه‌ای زندگی می کنن، جزیره خضرا کجاست و از این حرف ها. خب اینها چه ارتباطی با امامت علیه السلام داره؟ اینا رو بدانید یا ندانید، در بحث اصل بحث امامت، جایگاه امامت، ویژگی‌های امام، ویژگی‌های امام مهدی علیه السلام و انقلاب مهدوی تأثیری در اون نخواهد داشت. نکته مهم اینه که همواره مراقب باشیم که موضوعات اعتقادی اینا جایگاه خودشون رو حفظ کنن، مباحث فرعی جای مباحث اصلی رو نگیرند. البته این نکته مورد توجه باشه که موضوع امامت و جزئیات مرتبط با اون از مباحث درون مذهبی است. امامت به عنوان منصب الهی جزء مباحثی است که در میان شیعیان جریان داره، بنابراین مطابق با معیارهای معرفتی شیعه میباید تبیین بشه و از اصول حاکم بر تفکر و معارف شیعی تبعیت کنه. بنابراین ما اصراری نداریم که مباحث ویژه اختصاصی امامت و مهدویت رو که منحصراً مطابق با مبانی شیعی تبیین شده، برای کسانی که مبانی شیعه رو در امامت قبول ندارن اثبات کنیم. این مبحث درون مذهبی است. فروع اعتقادی هر مذهب هم زیر مجموعه این گروه قرار می گیرن. پس بنابراین ارکان اعتقادی و جزئیات اعتقادی باید مطابق با مبانی معرفتی شیعه تصویر بشه. البته در مقام احتجاج با دیگران، حالا خواه اهل سنت باشند یا حتی غیر مسلمان باشند، میباید از باورهای پذیرفته شده نزد اونها استفاده بکنیم، ولی باید بدانیم ما مبانی اعتقادی خودمون رو با توجه به روایات و متون اهل سنت برای خودمون اثبات نمی کنیم. در مقام احتجاج و استدلال میباید اونها رو برای اونها تبیین کنیم، اما لازم نیست که تمامی باورهای شیعی برای کسانی که اصول فکری و مبانی نظری شیعه رو نپذیرفتند اثبات بشه.
تشنه لخت خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، تو بدون من آب و آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لخت خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، چشم بر راه روزهای سفید، لحظه های بدون تکرارم، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها فرمودند: خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با همکارم آقای مرتضی بهرامی خوشنودی همراه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه بشارت سلام بر شما. قافل سالار امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از منظر قرآن. این عنوان کتابی است که جناب آقای محمود عبازری نوشتند و توسط بنیاد فرهنگی حضرت موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف به چاپ رسیده. این کتاب که کتاب در قطع رقعی 196 صفحه داره و در دو بخش کلی مطالبش ارائه شده. بعد از پیشگفتار بخش اول با عنوان مباحث مقدماتی اومده که در مباحث مقدماتی مطالبی از این دست رو میشه مطالعه کرد. ضرورت شناخت ولی خدا، نقش اهل بیت علیهم السلام در تبیین قرآن، شیوه های بررسی آیات مهدویت، انواع آیات مهدویت و رابطه بین امام و قرآن. اما در بخش دوم کتاب که بخش اصلی کتاب هست، نویسنده به بررسی آیات قرآن کریم درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پرداخته و مطالبش رو در این عناوین سامان داده. آیات ناظر به وجود حجت خداوند در هر زمان، آیات ناظر به غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، آیات ناظر به وظایف منتظران، آیات ناظر به ویژگی های حضرت مهدی علیه السلام، آیات ناظر به ظهور و حکومت واحد جهانی، آیات ناظر به هدف از ظهور و وضعیت جهان بعد از ظهور، عصر ظهور، آیات ناظر به رجعت و آیات تبیینی. در پایان کتاب هم بخشی به عنوان زمائم ارائه شده که چند زمیمه در این قسمت به چشم میخوره. در زمیمه شماره 1 امامت مورد بحث قرار گرفته. امامت در یک نگاه، معنی لغوی و اصطلاحی امام از دیدگاه شیعه و اهل سنت. در زمیمه شماره 2 دلایل عقلی وجود حجت در هر زمان بررسی شده. در زمیمه شماره 3 درباره رجعت مباحثی مطرح شده. در زمیمه شماره 4 پاداش منتظران و ارزش ایمان در عصر غیبت. زمیمه شماره 5 برخی از آیات مهدویت فهرست شده و در زمیمه شماره 6 فهرست برخی از منابع مربوط به آیات مهدویت به خوانندگان این کتاب ارائه شده. امیدوارم از مطالعه این کتاب کم حجم و پرفایده لذت ببرید و آگاهی های خودتون رو درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بالا ببرید. قافل سالار نام کتابی است که آقای محمود عبازری نوشتند، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از منظر قرآن. در پناه خداوند باشید.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
دوستان عزیز، برنامه بشارت رو میشنوید که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. گفتیم که هر آیین و مذهب باید اصول فکری خودش رو بر اساس مبانی تفکر خودش سامان بده. بعد به شبهات از دو منظر جواب بده. اول پاسخگویی به معتقدان خودش بر اساس باورهای درونی مذهب و دوم پاسخگویی به غیر معتقدان بر اساس باورهای مشترک. با مطالعه گزاره‌های تاریخی یاد می‌گیریم که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام حیاتی زمینی و مادی دارند. سخن و فعل اون حضرات در دوران زندگی سنت محسوب میشه و اعتبار و حجیت داره. اما در بررسی گزاره‌های تاریخی باید به این نکته توجه کنیم که خیلی از حوادث ربطی به جایگاه الهی اهل بیت نداره. بخش دوم سخنان حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی رو با هم میشنویم.
در قسمت قبل به این نکته اشاره کردیم که هر آیین و مذهب باید اصول فکری خودش رو بر اساس مبانی تفکر خودش سامان بده و بتواند معتقدان خودش رو که مخاطبان اصلیش هستن اینها رو اقناع کنه. البته در مقام رفع شبهات میتونیم دو گونه عمل کنیم. گاه پاسخگویی به معتقدات شیعی برای معتقدان شیعه بر اساس باورهای درون مذهبی و گاه پاسخگویی به شیعیان نیست، پاسخگویی به غیر شیعیان هست، حالا یا اهل سنت یا دیگر مردم، بر اساس این در این گونه موارد باید بر اساس باورهای مشترک صورت بگیره و این نکته رو گفتیم که مبانی تفکر امامت شیعی بر اساس مبانی شیعی طراحی شده. الان میخواییم به یک گروه دیگر از گزاره ها اشاره کنیم به عنوان گزاره های تاریخی مهدوی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان اهل بیت یک منصبی دارند که حجت الهی هستند و از ناحیه خدای متعال به این مقام منصوب شدند. با وجود اون، اونها یه حیات زمینی، یه زندگی زمینی و تاریخمند دارند. در میان مردمان زندگی کردند، با اونها نشست و برخاست داشتند. حوادث زمانه گاهی اوقات اونها رو به بلا و مصیبت دچار ساخته، گاهی اوقات طعم رفاه و آسایش رو چشیدند. بنابراین از این منظر یک گروه از مخلوقات ویژه خدای تبارک و تعالی هستند که از اوج ملکوت به این کره خاکی پای نهادند و در میان مردمان عادی زندگی کردند، البته با معیارهای الهی که خودشون داشتند به مثابه الگوهای شایسته در میان بشر زیستند، نیازهای هدایت اونها رو پاسخ گفتند. ویژگی‌های خاص معصومان با الگو بودن اونها هم منافاتی نداره، اونها اگرچه در یک قله دست نیافتنی برای ما حضور دارند اما راهنمایان مسیر هدایت و تکامل هستند و مردمان رو به مراحل بالاتر راهنمایی می کنند، اگرچه هیچ کسی نمی تواند به جایگاه اونها دست پیدا کنه یا همتراز اونها باشد. حافظ می گوید که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. این شعر حافظ تصویر زیبایی از حیات زمینی ائمه و پیامبر اکرم علیه السلام هست که حتی طاقت همراهی فرشتگان را هم ندارند ولی برای هدایت ما در این کره خاکی حضور پیدا کردند. سخن و فعل اونها در دوران حیات دنیویشون سنت محسوب میشه و اعتبار و حجیت داره، ولی گزارش های تاریخی از این سنت و روش و سیره میباید مطابق با قواعد حجیت خبر واحد سنجیده بشه. آیا انتساب این سخن یا فعل به ایشان با معیارهای اعتقادی ما سازگار هست یا سازگار نیست؟ بسیار از ویژگی ها و حوادث تاریخی در ارتباط با زندگی اون بزرگواران ربطی به جایگاه الهی و اعتقادی اونها نداره. مثلا مشخصات ظاهری، قدشون بلند بوده یا متوسط بودند، یا تاریخ تولد و شهادت، آیا در روز این روز خاص به دنیا آمدن و شهید شدند، مثلا 28 صفر هست یا 29 صفر هست یا روز 13 رجب، یا خانواده و فرزندان اونها چه کسانی بودند، حوادث روزمره زندگی اونها چگونه بوده. بسیاری از این وقایع وقایع تاریخی هستند که دخالتی در مباحث اعتقادی ندارند و برای اثبات اونها سختگیری های معمول در مباحث اعتقادی عمل نمیشه.
همه فصل ها از عطر بهاری مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف متبرک است. به راستی اگر سختی زمستان غیبت نبود، شوق آمدن بهار عدالت معنا نداشت. بهترین هدیه‌ای که میتوان برای گلدان شکسته قلب منتظران خرید، یک شاخه گل نرگس است. کم لطفی مهمان است که بر سر سفره بنشیند و صاحب خانه را نشناسد، حتی اگر او را نبیند.
اگر ای محض ره مهر بیایی چه شود، نظری جانب عشاق نمایی چه شود. قنچه لب به تکلم به گشایی چه شود، همچو بلبل به چمن نغمه سرایی چه شود. ترسم آخر که شبه هجرت و پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
خوشحالیم که با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شماییم. در برنامه امروز این موضوع رو طرح کردیم که مباحث تاریخی فقط مربوط به گذشته نیست و بر وقایع تاریخمندی که حکایتگر وقایع آینده هستند هم قابل تطبیق. وقایعی مثل ارتباط با امام در دوره غیبت، علایم ظهور و جزئیات وضعیت جهان پس از ظهور. مثال بارز این گزاره ها مجموعه روایات حاکی از علایم ظهوره که باید بیشتر تبیین بشه. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی، کارشناس مسائل مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی در این باره سخن میگن.
گفتیم که مباحث تاریخی از مباحث اعتقادی میباید جدا بشن. اینها تفاوت ماهویی با هم دارن. در برخی از مباحث تاریخی تشکیک و اشکال و اینها یا حتی تردید یا عدم آگاهی هیچ ضرری به جایگاه اعتقادی بحث نمیزنه. توجه کنید، مثلا ما یه بحث اعتقادی داریم، این که امام مهدی علیه السلام فرزند بلافصل امام حسن عسکری علیه السلام هست و امام دوازدهم هست و منجی موعود هست. تا اینجا این مبحث اعتقادی. حالا امام علیه السلام که فرزند بلافصل امام حسن عسکری است، از چه مادری زاده شده؟ مادر ایشون کی بوده؟ آیا اینم اعتقادی است؟ نه. این مبحث تاریخی است. تولد ایشان دقیقاً چه زمانی بوده؟ یعنی آیا 15 شعبان سال 255 هست؟ یا 8 شعبان سال 256. خب ما گزارشات تاریخ در این حوزه مقداری متعدده، تفاوت اختلاف هم با هم دارن، ولی اینها در اصل حیات امام مهدی علیه السلام و به دنیا آمدن ایشان تردید ایجاد نمی کنن. بنابراین ویژگی خاصی ندارن که ما بخوایم روی این موضوعات مثل مباحث اعتقادی سختگیری کنیم. جزئیات تولد ایشون چگونه است؟ این هم خیلی برای ما مهم نیست. ما میدانیم که امام زمان علیه السلام متولد شدن، اما این جزئیات برای ما اهمیت نداره. چه تفاوتی میکنه که مادر ایشان نرجس خاتون شاهزاده رومی با پیشینه مسیحی از نسل وسیع حضرت عیسی علیه السلام باشن، یا مطابق گزارش دیگر سیغل یک دختر علوی زاده باشن، نیمه ماه شعبان به دنیا آمده باشند، یا در ماه رجب یا رمضان یا ربیع الاول. اون کسی که زندگی ایشون و تولد ایشون رو حکایت کرده حکیم خاتون باشه یا نسیم خادم یا همسایه امام حسن عسکری. اینا میشن گزارش تاریخی. بنابراین ویژگی های تاریخی رو در مورد ایشون نباید تحقیلی چندانی بکنیم. این ویژگی های تاریخی تنها مربوط به حوادث گذشته نیست، بلکه وقایع تاریخی به حوادثی که حکایتگر آینده تاریخ هستن نیز قابل تطبیقه. مثلا اینکه ارتباط با امام زمان علیه السلام در دوره غیبت چگونه است؟ یا علائم ظهور چند تاست؟ حالا غیر اون علائم حتمی، ما میدانیم که امام علیه السلام در دوره غیبت دارن و پس از این غیبت طولانی ظهور میکنند، اما علائم ظهور چگونه است؟ چند تاست؟ چه ها هستند؟ آیا الان واقع شدند یا واقع نشدند؟ ما در روایتمون داریم که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور کردند به روشنی آفتاب همه اردمون رو متوجه میشن. پس این که بیایم اینقدر تأکید کنیم روی علائم ظهور و نقض و ابرام و اینها چندان تأثیری در اصل حوادث مهدوی نداره. جزئیات وضعیت جهان پس از ظهور، بعد از اینکه ایشون انشاءالله ظهور کردند و دنیا رو مملو از عدل و داد کردند، اون ویژگی های قضایی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی چگونه است؟ خب وقتی اون دوره چیز شد انشاءالله درک کردیم اونها رو میبینیم. یا نکته‌ای که خیلی مورد توجه قرار میگیره این هست که علائم ظهور چگونه هستند. برخی از علائم به عنوان علائم محتوم معرفی شدن، برخی از علائم علائم غیر محتوم هستند. این طبیعیه و روشنه که بحث علائم ظهور به اندازه اصل قیام و انقلاب مهدوی اهمیت نداره. اثبات اون هم به این سختی نیست. سختگیری اون هم نباید اینقدر شدید باشه، چون که این گونه مباحث از اصول اعتقادی محسوب نمیشن. از این جهت اقرار تفصیلی هم به اونها لازم نیست. حتی اگر هیچ علامتی هم نبود یا هیچ علامتی هم رخ نده، در اصل ظهور امامت علیه السلام خلالی ایجاد نمیشه. در روایت آمده است که ان القائم من المیعاد والله لا یخلف المیعاد، ظهور و قیام امام زمان علیه السلام از وعده های خداست و خداوند در وعدهش هیچ گونه خلافی نمی کنه. ولی بقیه مطالب مثل علام ظهور قابل بدا هستند و می توانند تغییر پذیر باشند. این نکته می باید مورد توجه از آن قرار بگیره. پس حوادث اعتقادی رو از حوادث تاریخی کاملا متمایز کنیم و آنها رو جداگون مورد بحث قرار بدهیم.
دوستان گرامی، برنامه بشارت این هفته نیز به پایان رسید. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما بزرگواران رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بی شما. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار، معنی وجود ما یک کلمه است، انتظار و انتظار و انتظار. میرسه منجی ما بدون شک، اون که معنی شکوفا شدنه،
مثل گل توی چشای عاشقا،
مثل خاری توی چشم دشمنه.